میتونید از طریق تارنمای رادیو اقتصاد نقطه آی آر اطلاعات برنامه هایی که از این شبکه پخش میشه رو ببینید. همچنین میتونید بازپخش برنامه ها رو از طریق همین تارنما شنونده باشید. ممنونم از انتخاب و همراهیتون با رادیو اقتصاد. شما میتونید از طریق پیام‌رسان‌های داخلی به نشانی @ رادیو اقتصاد عضو کانال این شبکه رادیویی باشید. همونطور که مطلع هستید 19 نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاس در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپاست و همکاران ما در برنامه پنجره اقتصاد در محله نمایشگاه حضور دارن و هم‌اکنون این برنامه رو به صورت زنده تقدیمتون می‌کنن. به اتفاق هم بشنویم.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. حضرات عالی، جنابان آقایان، اولیا مخدرات بانوان، همه کسانی که دستتون به صنعت، مخصوصا صنعت پلیمر و پتروشیمی گرمه یا حداقل علاقه‌مند به این حوزه هستید، از 19 نمایشگاه سالانه ایران پلاس واقع در محل دائمی نمایشگاه تهران، همچنین در غرفه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با شما گفتگو میکنم. من حامد رضا مهتدی هستم و آنچه خواهید شنید پنجره اقتصاد. نوزدهم شهریور ماه 1404 سال از سالهای هجری خورشیدی. امروز هوا خیلی خوب گرمه و تلاشش رو کرده که پیر و عرق ملت دوتایی با هم در بیاره. در حوزه مساحت عمومی نمایشگاه ها، دوستانی که امروز شنیدم تقریبا 57,000 متر مربع فضای نمایشگاه باز وجود داره و خب دوستانی که اونجا هستن یه خورده بیشتر اذیت میشن، اما در داخل سالن‌ها هوا مطبوعه، به شرط اینکه خیلی وردی بوده نداشته باشیم، مثل مثلا دوست عزیزم که اینجاست. دهه 60 رو گفته بودیم، امروز مثل اینکه نوبت دهه 70 است. با مهندس رضا عباسی گفتگو می‌کنم که هم در یک شرکت پلیمری خوب کار می‌کنه و هم دبیر اجرایی، از اینجا جملهش خیلی طولانی میشه نفس می‌گیرم، دبیر اجرایی مرکز تحقیقات هوش مصنوعی دانشگاه تهران. از حیث دانشگاه تهران بودنت با هم همسلکیم. سلام میکنم رضا، متولد 1979، چند خوشحالم با تو گپ میزنم. بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتون هستم بنده.
خب باشه، خیلی ممنون، متشکرم از لطفت. رضای عباسی با توجه به عنوانش نیازمند اینه که خورده انگار از بالای نمایشگاه با هم گفته بکنیم، چرا من معتقدم که تحقیق و توسعه مخصوصا الانه که هوش مصنوعی حضور داره در این دسته و بسته و بستر، فکر کنم یه خورده نیازمنده اینه که با هم عمیق‌تر گفتگو بکنیم. تو این فاصله برید یه دونه آنونس بشنوید، یه فاصله بگیریم و من با عزت این آمدنی خونکه رو باز کنم، یه خورده گلو تازه کنم، دوباره در خدمتتون هستم. فقط به خاطر بسپارید که اینجا پنجره اقتصاد.
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاس، 17 تا 20 شهریور،
مکان نمایشگاه بین المللی تهران. پنجره اقتصاد را از این نمایشگاه بشنوید. بزرگترین رویداد صنعت پلاستیک را در این نمایشگاه مشاهده می کنید.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بسیار خوش برگشتید به پنجره اقتصاد در 19 شهریور ماه و در 19 نمایشگاه سالانه ایران پلاست واقع در محل نمایشگاه های بین المللی تهران. خدمت شما هستم با رفقای همتیم و همدستم. الان میخوام با مهندس رضا عباسی گفتگو بکنم. مکرر سلام میکنم رضا. من واقعا این رو اینطور فرض میکنم که رشته های دانش محوری، حتی الان دانش بنیان استفاده نکنم بابت اینکه ممکنه معنای دیگری استفاده بشه، از ولی دانش محوری مثل پلیمر، مثل متالورژی، مثل اینهایی که نه چندان رشته مادر محسوب میشن نه چندان رشته‌ای که مصرف کننده نهایی نزدیک باشن، بستر تحقیقات و توسعه فکر میکنم که یک بستر مهم و استراتژیک به حساب میاد، بستر راهبردی به حساب میاد. هر کی تو این قصه جلوتر باشه گویا میتونه حرف اول رو تو این صنعت بزنه. خود حرف بزن برام رضا.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. همونطور که حالا اشاره کردید رشته مهندسی پلیمر به عنوان یک رشته بین رشته‌ای در واقع هستش که نمیتونیم در واقع فقط یک حوزه رو تمرکز بکنیم. پلیمر گستره کاربرد بسیار بالایی رو داره، از صنایع پزشکی و دفاعی گرفته تا بحثایی مثل هوش مصنوعی که الان ترند دنیا هستش.
میشه گرایه، فرهنگستان گفته نگید ترند بگید گرایه.
گرایه
باش.
بسیار عالی. در رابطه با مرکز تحقیقات که حالا من میخوام خدمتتون عرض بکنم، ایدهش از اینجا شکل گرفتش که چرا ما هوش مصنوعی رو در واقع وارد صنعت پلیمر نکنیم. و مهمترین
اولین بار این چرا رو کی گفت رضا؟
یکی از شرکت‌های تولیدی که این مورد مطرح شد و با دانشگاه تهران با توجه به رویکرد خوبی که در توسعه مراکز تحقیقاتی تقاضا محور از سوی صنعت دارن، این ایده شکل گرفت و این مرکز از سال 1402 زیر مجموعه معاونت پژوهش فناوری دانشگاه تهران تأسیس شد. مهمترین نکته اینه که ما در صنعت پلیمر و پتروشیمی ابتدا با ادبیات هوش مصنوعی آشنا بشیم و باید ببینیم که در واقع هوش مصنوعی کجای صنعت قرار میگیره ابتدا و در گام دوم کجای صنعت پلیمر و پتروشیمی میتونه کمک بکنه. مهمترین مسئله اینجا این هستش که ما بتونیم در واقع درک بکنیم هوش مصنوعی چه بایدها و نبایدهایی داره در صنعت با توجه به هر حال محرمانگی هایی که توی صنعت پلیمر و پتروشیمی وجود داره و کاربرد دقیقش رو بتونیم ما بشناسیم. به هر حال یک سری موارد هستن که محال هست ما بتونیم در واقع توی اون موارد حداقل در حال حاضر بگیم محال هست که بتونیم هوش مصنوعی رو وارد بکنیم، ولی به هر حال ما در واقع بتونیم با کاهش نیروی انسانی و همچنین با افزایش راندمان در تولید بتونیم ما هوش مصنوعی رو کم کم وارد صنعت بکنیم. یک سری از فعالیت هایی که در واقع صورت گرفته توسعه اتوماسیون های صنعتی مبتنی بر هوش مصنوعی هستش که ما در واقع مهمترین مشکلی که در کشور در صنعت کشور داریم بحث کمبود داده هاست. ما هر چقدر که بتونیم این خوراک داده بیشتری رو داشته باشیم، تصمیمی که در واقع اون ابزارها و مدل‌های هوش مصنوعی میتونن برای ما بگیرن دقیق‌تر خواهد بود و به راندمان بالاتری ما میرسیم.
چند مرتبه ازت رضا راندمان رو شنیدم، بهره‌وری منظورم اگر بهره‌وری و بهینه کردن فرایند تولیدمون باشه. منظور الان مسئله اینجاست، محض اینکه تو آغاز می‌کنی راجع به هوش مصنوعی گفتگو می‌کنی، ملت انواع اقسام جی پی تی ها رو به ذهنشون
دقیقاً
متبادر می‌کنن. و مصرفی که ما از هوش مصنوعی الانه به عنوان یک لااقل یه اگر نگم داده پرداز اما گردآورنده داده و گردآورنده داده های عمومی حداقل اینی الان تو مملکت ما این اتفاق نمیفته. ازت دو تا حوزه رو شنیدم، یکی این که در فرایند بهبود روش های خط تولید یا همون اتوماسیونی که ما در روش صحبت میکنیم توی صنعت داره ورود میکنه. خب طبیعیه که من وقتی که دارم راجع به این خط صحبت میکنم یه سرش هم به صنایع دارو خواهد خورد قطعا، حالا انواع اقسام پت ها کپسول ها چه و چه و چه که میتونه به پلیمر مربوط باشه. یه نکته دیگه که وجود داره و به نظرم خطرناک آمد و به نظرم میاد که ما باید اینجا حواسمون شیش دنگتر باشه و به سمت تولید هوش مصنوعی بریم، اونم هوش مصنوعی تخصصی، نکته ای که راجع به محرمانگی اطلاعات گفتی. خب همه ماها میدونیم محصولات پتروشیمی، محصولات پلیمر، اونهایی که به رنگ‌ها مربوط میشه، رادیو داروها و داروها، چیزی نیست جز یه خط فرمول. یعنی برای ما یه فرمولی وجود داره که دارایی ما محسوب میشه، همونی که شما گفتین داده تبدیل به دارایی میشه. به این سمت حرکت کردیم، یعنی شروع کردیم بریم هوش مصنوعی اختصاصی صنعت تولید کنیم.
بله، ببینید در رابطه با بحث اتوماسیون صنعتی که در واقع افزایش بهره‌وری خط تولید هستش، من صنعت تزریق پلاستیک رو یک مثال عرض کنم خدمتتون که یکی از شرکت‌های دانش بنیان در واقع توی این حوزه فعالیت خودش رو شروع کرده و کم کم توسعه داده شد، سایر شرکت‌ها هم اینجا ورود کردن که اینجا مرکز تحقیقات هم همکار یکی از همون شرکت‌ها بودن. بحث این هستش که ما بتونیم در واقع داده‌ها رو آنلاین از دستگاه تزریق بگیریم، مبتنی بر اون داده‌ها در واقع بتونه این دستگاه تصمیم بگیره افزایش تولید، کاهش ضایعات و کاهش خرابی ها مهمترین مسئله هستش که توی صنعت تزریق پلاستیک بسیار حائز اهمیت هستش که ما این رو در نظر گرفتیم و صرفا همین دستگاه تزریق پلاستیک نیست، وارد سایر حوزه های صنعت پلیمر که میشیم، دستگاه اکسترودر رو من میتونم مثال بزنم خدمتتون.
به خدا اگه بدونم چیه.
خب ورق های پلیمری که دستگاه اکسترودر تولید میکنه به هر حال ممکنه که یک سری خطاهای اینجا باشه و ما اینجا تلاشمون بر این هستش که بتونیم داده ها رو در اون خطاهایی که روی اون ورق های پلیمری ممکن ایجاد بشه به صورت برخط داشته باشیم یا همون آنلاین که نارو من معادل فارسیشو گفتم.
فارسیشو که میگی انگلیسیشو میگی که یه وقت خدای نکرده خراب نشه.
بله. و این میتونه باعث در ضایعات رو به کمترین حد ممکن میرسونه اینجا و در نهایت باعث میشه که ما بهره‌وری تولید رو داشته باشیم. بسیار تو بحث کاهش هزینه ها کمک میکنه. در رابطه با موردی که افزایش در واقع حالا استفاده از این چت جی پی تی ها ما داریم و تمام حالا چت بات هایی که اینجا حضور دارن، در نه فقط صرفا صنعت، چه سری چت بات های تخصصی برای بحث نگارش حالا مقاله هستش، نگارش یک ریپورت هستش و سایر موارد، حالا یه دنیایی از این چت بات ها هستن که زیاد هست. ما میتونیم در واقع به سمت توسعه تولید در واقع این ربات های هوشمند تخصصی بشیم. تو نمایشگاه نفت و گاز پتروشیمی که ما خودمون حضور داشتیم، یکی از شرکت ها یک چت بات یا همین ربات هوشمند تخصصی توی حوزه نفت و گاز رو توسعه داده بودن و ما در تلاشیم که در صنعت پلیمر هم به این ربات برسیم که بتونن در واقع یک بانک داده خوبی رو ما اونجا داشته باشیم و گزارش های مدیریتی یکی از ماژول ها هستش که بتونن اونجا استفاده کنن و همچنین در ادامه بحث شناخت مواد هستش و در نهایت این ربات ها وارد در واقع بحث مدل های هوش مصنوعی، ابزار های هوش مصنوعی که میشیم به سمت توسعه فرمولاسیون و مواد پلیمر و توسعه فرمولاسیون های جدید.
مرسی ازت، متشکرم رضا. میدونم این جلسه داری و البته من هم مهمانان دیگری دارم، میخواستم این سوال بسیار بسیار مهم ازت بپرسم اما میمونه برای بعدتر یه خورده به خدمتت که آرزم. امیدوارم هم دستت با آتش تولید، چون میدونم در تولید هم مشغول هستی، هم دستت با آتش تولید و هم دستت در تحقیقات هم گشاده باشه و هم گرم. با تو خدافظی میکنم و امیدوارم این فرصت بهتر ببینیم و بیشتر با هم گپ بزنیم، چون به نظرم ورود هوش مصنوعی مخصوصا در حوزه‌های تخصصی مثل پلیمر، مثل پتروشیمی، مثل صنایع دفاعی و نظامی به نظرم اون جزء اون مزیت‌هایی خواهد بود که لاجرم ما الان نه ولی 5 سال آینده ناگزیر به فراچنگ آوردن اون هستیم. بسیار ازت متشکرم رضا عباسی عزیزم، دبیر اجرایی مرکز تحقیقات هوش مصنوعی دانشگاه تهران. به خدا میسپارمت، برو جلسات برس و خیلی ممنون که تای گفتگو ما شرکت کرد. مرسی.
خدا نگهدار.
نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاس، 17 تا 20 شهریور، مکان نمایشگاه بین‌المللی تهران. مهمترین رویداد صنعت پلاستیک و پتروشیمی در منطقه خاورمیانه و جهان با هدف توسعه بازارهای داخلی و تسهیل در بازاریابی جهانی. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
عرض میکنم حضور همه شما شنوندگان ارجمند برنامه پنجره اقتصاد. صدای ما رو از 19 نمایشگاه ایران پلاس میشنوید که 17 تا 20 شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار میشه. خیلی متشکرم از همکارانم در واحد سیار که این فرصت رو من دادن که با چرخی که در غرفه های این نمایشگاه میزنیم فرصتی بشه که با قدیمی ها صحبت کنیم، با جوانترهای این صنف و صنعت. و الان در خدمت جناب آقای ندیمی هستیم که به نظر میاد از با تجربه ها باشن. سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای ندیمی، خیلی خوش آمدید به نمایشگاه 19.
سلام، منم خیلی تشکر میکنم از دعوت شما، خدمت شما هستم.
زنده باشید. من نگاه کردم به غرفتون و بروشورهایی که گذاشته بودید، ظروف یک بار مصرف تولید میکنید؟ بله
بله، ما ظروف یک بار مصرف فومی و جدول نازک تولید میکنیم.
ظروف ماکروفری هم بودن؟
بله، ظروف ماکروفری همون جدول نازکه که تولید میکنیم.
وضعیتی داره محصول شما که این همه مجموعی که اینجا هستن و مثل شما همین تولید رو دارن، شما حرف جدیدتری برای گفتن داشته باشید؟
بله، ما هم قیمتاتمون متعادله و هم صادرات داریم، بیشتر محصولمون صادر میشه و راضی هستم خدا رو شکر.
چند سالی که در این صنف کار میکنید؟
من حدود 12 سالی که در این صنف کار میکنم و الان 2 تا واحد تولیدی دارم در همین صنف.
خدا زیادشون کنه انشالله. قبل از این 12 سال چه میکردید آقای ندیمی؟
من قبل 12 سال حدود 30 سال تدریس کردم تو هنرستان‌ها و دانشگاه.
چی شد که از تدریس یک بخش فرهنگی آموزشی مهاجرت کردید به تولید با این همه سختیش؟
خدمت شما عرض کنم که من علاقه داشتم به کار تولید و همچنین زمانی که تدریس میکردم کار آزادم داشتم، یعنی کارهای دیگر هم انجام میدادم. دیگه بعد بازنشستگی اومدم تو کار تولید.
چی تدریس میکردید آقای ندیم؟
من تو رشته مکانیک و ماشین آلات تدریس میکردم.
چه تعداد از عزیزانی که در سایه آموزش های شما فارغ التحصیل شدن فکر میکنید الان مسیری که شما درش قدم گذاشتید و طی میکنن تولید؟
بله، حدود 20% اطلاع دارم که تو کار تولید هستم و تو کارهای دیگه هم مشغول هستم، یعنی تو بازار کار میکنن، کارمند هستن و خوشحالم از این که نیروهایی که تربیت کردیم دادن کار.
الهی شکر. این خوشحالی بهتون کمک میکنه که در عرصه تولید توانمندتر بشید هر سال یا نه دغدغه های تولید گاهی وقتا دستتون رو میبنده؟
خدمت شما عرض کنم که من واحد سوم رو هم شروع کرده بودم ولی با این مسئله که پیش اومد، قطعی برق، الان 3 روز صنایع برق ندارن و اون کارخونه سومی که تولید کرده بودم میخواستم حدود 20 دستگاه از همین دستگاهی تزریق که ظرف های ماکروفه بیز تولید میکنه تولید کنم، ولی فعلا به خاطر این شرایط متوقف کردم.
چه کار باید کرد؟ این رو میگم که اگر چیزی هست که در سایه نمایشگاه میتونید به عنوان یک تولید کننده دغدغه‌مند عنوانش کنید، حداقل شنیده بشه. یعنی امیدواریم که شنیده بشه.
من امیدوارم که دولت یه فکری برای برق بکنه که لااقل برق صنایع قطع نشه. این خیلی دغدغه ما. بیشتر کارمون ماهای منتهی به محرمه، اطلاع دارین که بیشتر ظروف استفاده میشه، ولی همون زمانی هست که بیشترین قطعه برق داریم. این خیلی به ما ضربه میزنه.
وقت شما اگر جنراتور استفاده کنید سوختتون تامین هست؟
متوجه نشدم.
برای سوخت جنراتورهاتون مشکلی نداریم؟
ما از جنراتور فعلا استفاده نمی کنیم چون نمی صرفه. واقعا بخواییم 3 روز فقط از جنراتور استفاده اصلا مقروم به صرفه نیست. به خاطر همین هم مشکل سوخت هست، هم مشکل نگهداری جنراتور، اینا نمی صرفه. ما فقط از سر استفاده.
ما تمام تلاشون رو کردیم که حداقل یک چند دقیقه با شما همدلی کنیم آقای ندیمی. میدونم کارتون خیلی سخت است، ولی همین که همت کردید گروهی رو گرد هم جمع کردید، سفره پهن کردید که همه با هم ازش بهره ببرید، من قدردان شما هستم به عنوان یک شهروند. خیلی ممنونم ازتون.
ممنونم، موفق باشین. خیلی ممنون باشین.
زنده باشید. برای شما هم آرزوی سلامتی میکنم. شنوندگان عزیز همراه ما باشید. پنجره اقتصاد از 19 نمایشگاه ایران پلاس همچنان ادامه داره.
متشکرم از سرکار خانم نعمت‌زاده، گزارش کرده محترم. یه فاصله کوتاه بگیرید و برگردید، ادامه پنجره اقتصاد رو از رادیو اقتصاد خواهید شنید.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
بسیار هم عالی. یکی از خاصیت‌های شرکت کردن تو نمایشگاه تخصصی اینه که یه سری آدم‌ها رو می‌بینی که رگ و ریشه صنعت محسوب میشن. بعد یکی دیگه از بهترین خاصیتاش اینه، حالا سعیدمون داره مهمانمون رو هدایت میکنه که میکروفون نزدیک شه و تا اونجایی که ممکنه صدایشون رسا داشته باشیم. یکی دیگه از قصه هایی که نمایشگاه تخصصی دارن، اینه که تو میتونی پای سفره تجربه بشینی، حرف خوب بشنوی بدون اینکه خیلی رفته باشی توی از این کلاسای. خودم من مربی ام، ولی ترجیح همینه که اینجا الان اینو بگم، چون همواره معتقدم که تجربه بالا دست علم وای میسه دیگه. بیشتر از این منتظرتون نذارم، گفتگو خواهم کرد با آقای مهندس علیرضای ملکپور عزیز، رئیس اتحادیه تولید کنندگان چرم مصنوعی. آقای مهندس سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوشحالم که با شما گپ میزنم.
منم حضور جناب عالی و همکاران محترم پرتلاشتون که دارم میبینم سلام میکنم و بهترین آرزوها.
زنده باشین. آقای ملکپور چند سالتون آقای مهندس؟
من 77 سال.
ماشاءالله بهتون، هزار ماشاءالله. اینو بهتون بگم که آقای ملکپور عزیز مهندس مکانیک هستن و با ایشون که گپ می‌زدم به ایشون گفتم که مهندسی مکانیک تقریبا میتوانم بگویم ریشه همه مهندسی هاست و سخت‌ترین رشته مهندسی هم هست، به کسی برم نخوره حالا، ولی کن که ایشون سال 52 از شریف فعلی فارغ التحصیل شدن. بذار خودتون بگین. ما هم استانی هستیم با هم دیگه آقای مهندس.
بله خواهش می‌کنم.
سلامت باشید.
از افتخار
خواهش می‌کنم. سربلندی بنده است. از مسجد سلیمان خوزستانمون تا دانشگاه شریف فعلی. و سال چندم رفتی سر کار مهندس؟
من سال 1348 وارد دانشگاه شدم و 52 هم فارغ التحصیل شدم.
خب
و تو این دوران هم عرض میکنم که توضیح دادم قبلا خدمتون که اشاره کردی چجور با سند آشنا شدم. من هم کار میکردم هم درس
میکردم. همون کار میکردم درس میخوندمش قشنگ بود به خاطر اینکه سال چندم دانشگاه بودین که رفتین سر کار؟ حالا میگم چه کاری.
دوم فکر میکنم 49-50 حضور زن.
حقیقتش اون موقعی که شما درس خوندید خب قبول شدن خیلی دشوار بود و شما با اون همه دشواری قبول شده بودید، دانشگاه خوب قبول شده بودید، یعنی دانشگاه اسم و رسم دار. و بعد از خودتون شنیدم که رفتیم یه جاده کرج یه کارگاهی شروع کردن کارگری کردن.
کارخونه ای من نیاز به کار داشتم، راه افتادم رفتم جاده کرج.
خب
بالاخره رسیدم در یه کارخونه به اسم قرقره زیبا که شاید هنوز باشه.
برنداش نه ولی فکر کنم نیست. آره. خب ولی برندار نگم.
بعد من رفتم اونجا و گفتم من کار احتیاج دارم. خودشون من رو دعوت کردن به یک استخدام کارگری در یک شرکت جدید و تأسیسی به اسم درخشان تهران.
حالا خانم اینو چه میتونی کنم داره حس بخواه برنداشو نباید بگیم. آره این برندار اگه نگی ممنون میشم. آره چشم نمیگم. بعد اینجا که رفتین تو اون شرکت جدید و تأسیس تازه داشت چرم مصنوعی راه میافتاد.
بله داشتن ماشینالات رو مونتاژ میکردن.
یعنی از بیخش بودین شما؟
من از همونجا از کارگری با اینا شروع کردم و به سرعت به جهت اینکه زبان انگلیسی رو میدونستم با کارشناس آلمانی که نماینده اون شرکت فروشنده ماشینالات بود ارتباط برقرار شد و من شدم اسیستان اون. به طور کلی
همطور کلی دستیار اون در آره حقیقت مهندس نیستش.
جعب ابزارش دست من بود و من دنبالش بودم.
آقای خدایی خیلی باحال بوده این
آقای دیتریخ، هنوز اسمش یادم هست. دیتریش به زبان انگلیسی و دیتریخ به زبان آلمانی.
و از اون زمانی که شما شروع کردین تا الانی که ریاست اتحادیش هستین ساز و کار هم جذب آدم، چون معتقدم هر نیروی مهم در صنعت به گمانم میاد که نیروی انسانی است. خدای آقای مهندس، حالا میدونم شما طرفدار صنف خودتون هست یا طرفدار آدمهایی که در صنف خودتون مشغولن، ولی الان ما اون آدمها رو دوباره داریم، کسایی مثل شما که از کارگری بیان بالا.
نه به هیچ وجه من طرفدار صنف خودمون نیستم. من به عنوان یک صنعتگر عاشق سرزمینم و کشورم بعد از فارغ التحصیلی کارهای متعددی رو کردم.
نه بابا.
بله کارهای پیمانکاری کردم در شهر شوشتر، داشتن این کانالهای آب رو درست میکردن، من با اون پیمانکارشون شرکت فرکار بود در ساخت اون کانالها همکاری کردم، ماشینالاتشون رو نصب و مونتاژ کردم، کارهای متعددی
یعنی
رو
شما یه تک توی چند مصنوعی نبود چطور برگشتیم به این صنعت؟
برمیگرده به دوران جنگ. دوران جنگ در واقع من اهواز بودم و اگر که خسته نشید یک تو داستان رو
خواهش میکنم بگید داستانه رو بگید.
بله من
بمونه برای وعده بعدی به حرفم. خب
بله بعد من رو دعوت کردن برای اندازی یک داستانش هم خیلی پیچیده است، نمیخوام مصدع وقتتون بشم، برای راه اندازی یک واحد اکسیژنی که آسیب دیده بود در جاده خرمشهر. در ناحیه حمید و بعد من با یکی از دوستان و یک سرهنگ ارتش رفتیم اونجا و این کارخونه اکسیژن رو که آسیب دیده بود بازسازی کردیم. مدیر کل وقت صنایع برای این منظور منو برد بلوی این آقای استاندار وقت آقای قرضی و ایشون هم به من حالا یه خورده سر به سرم هم گذاشت و اینا، گفت چرا نمیای همکار بشی، چون من فرم